أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
تسلیت عرض میکنم ایام شهادت امام هادی علیه السلام رو انشاءالله که همه ما جزء شاگردان و پیروان و مکتبشون باشید. یه چند جمله ای را اگر اجازه بفرمایید راجع به امام هادی عرض کنیم.
شعر خوش هستم. خانه شعر خوش
هستم. تو آخری کلاس داره
امام هادی
هستم.
امام هادی بعد از امام جواد امامی بودند که در خورد سالی و کودکی به امامت رسیدن. حضرت 8 ساله بود که به امامت رسید و البته مشکلات ایشون خیلی کمتر از امام جواد بود. حضرت جواد چون اولین امامی بود که در خورد سالی به امامت رسیده بودن خیلی ها نپذیرفتند امامت ایشون. در مورد امام هادی دیگه تقریبا شیعیان راه اومده بودن، میدونستن اوضاع چطوره، ولی یک عده کمی همچنان مخالفت کردن و همین جناب موسی مبرقعی که در قم مدفون است یه عده از شیعیان ایشون رو به عنوان امام انتخاب کردن، گفتن امام هادی سنی نداره. بعد ایشون یک مجاهدت عظیمی که کرد خیلی با این حضرات در افتاد و شفاف کرد براشون که من امام نیستم و به برکت خود ایشون برگشتن، اون عده کم هم به امامت امام هادی اعتقاد پیدا کردن. و این خیلی سخته، شما اگر که ببینید یه وقتی در یک جمعی عنایتی به شما هست، دور جمع شدن یا الله یا الله میگن، آقا خیلی انسان باید تقوا داشته باشه که بگه نه من نیستم، من اون شخصی که شما فکر میکنید نیستم، برید به سمت امام. خیلی سخته، ولی ایشون این مجاهدت بزرگ رو انجام داد. و امام هادی دیگه بعد از یک مدت کوتاهی تمام شیعیان به امامت ایشون اعتقاد پیدا کردن. قبلا گفتم این جمله رو که اگر خواستید خوب امامت یک امام رو بشناسید باید حتما طرف مقابل، یعنی حاکم زمان رو خوب بشناسید. ما تا متوکل عباسی رو خوب نشناسیم اصلا فهممون از حرکت امام هادی فهم ناقصی است. متوکل عباسی یکی از حالا بگم خشنترین، پسترین و ضد شیعه ترین خلفای عباسی بود. چند تا کار خیلی خیلی مهم متوکل انجام داد که تقریبا میشه گفت بی نظیر در بین خلفای عباسی و حتی عمری. قبر مطهر سید الشهدا رو تخریب کرد، شخم زد، آب بست، گفت اینجا باید کشاورزی بشه. زن چیزی به نام قبر حسین ابن علی و حسین ابن علی نباید به مانو، شخم زد، آب انداخت، گفت اینجا گندم بکارید، جو بکارید، تخریب کرد. یکی از کارهای بسیار بد متوکل این بود. یکی دیگه از کارهاش این بود که فدک که بعد از مدتها به دست اهل بیت برگشته بود و اون عوائدش درآمدش به دست اهل بیت میرسید، متوکل دوباره فدک را غصب کرد برای بار دوم. یکی دیگه از کارها هجرت اجباری امام هادی به سامرا بود. خب حضرت در مدینه بودن، ایشون اجبار امام هادی رو آوردن و سامرا هم کما اینکه امام عسکری در سامرا هستن و در مورد امام عسکری بیشتر میفهمیم که این پادگان نظامی بود و اینها، ولی امام هادی کمتر گفته میشه. امام هادی در سامرا بود که عملا یک پادگان نظامی بود. امام هادی اونقدر در مزیقه بود که حتی شیعیان نمیتونستن وجوهات به حضرت بدن. هر از چندگاهی متوکل دستور میداد که بدون اطلاع بریزید داخل خانه حضرت، میریختن تو خونه، زندگی رو به هم میریختن. امام هادی روایت داره که خود شمع روشن میکرد میورد اطراف خونه کار میذاشت، میگفت خوب بگردید، یه وقت یه پول هنگفتی تو خونه امام هادی پیدا شد، گفتن خوب بهانه‌ای به دست آوردیم برای کشتن امام هادی. این پول رو آوردم پیش متوکل، گفتم اون 100,000 درهم دینار، پول خیلی هنگفت. گفتن که آقا پیدا شد اون جرمی که شما مدت‌ها دنبالش بودی، الان اینا ببین این همه پول از کجا اومده، معلومه شما داری پول جمع می‌کنی بر ضد حکومت. امام هادی به متوکل گفت برو به مادرت بگو بیاد. اون گفت تو چیکار داری به مادر من؟ گفت برو بهش بگو بیاد. اومد، وقتی که اومد وارد جلسه شد، حضرت فرمود که بهش بگو این پول رو. مادر متوکل گفت که آره، تو چند وقت پیش مریضی خیلی شدیدی گرفته بودی، اصلاح شدنی نبود، ظاهرا یه قطعه چیزی زده بود که خیلی اذیت بود متوکل. مادرش میگه من این 100,000 درهم رو نذر امام هادی کردم تا تو خوب بشی، حتی تو خوب شدی من این پول رو بردم. اینها معتقد بودن، اینها معتقد بودن به حضرات، ولی در این حال ظلم میکرد. خب ظلم متوکل خیلی زیاد بود. در همین حد براتون میگم یه خطبه امیرالمومنین داره در نهج البلاغه، نیست، معروف به خطبه لؤلؤیه، در کتب روایی ما هست. حضرت اونجا بعد از خودشون رو شرح میدن، یعنی حکومت امویان را، حکومت عباسیان را، چه اتفاقاتی، چه فتنه‌ای پیش میاد. اونجا چند نفر از خلفای عباسی رو نام میبره، میفرماد که عاشرهم اکفرهم، دهمین خلفای عباسی اکفر اینهاست، بدترین اینهاست. و خلفای عباسی میدونه دیگه هیچ کدوم علیه السلام نبوده. یه وقتی میگن که مثلا فلانی خانواده بدیست، مثلا همهشون اوباشه، ولی اون پسر دومیه، پسر بزرگیه فلانی، دست همه رو از پشت بسته، توی خونه اشرار او از همه بدتره. ببین اون دیگه چقدر باید بد باشه که در همون خانواده بد هم اون انگشته. حضرت فرمود عاشرهم اکفرهم، حالا این جمله معروف شده عاشرهم کافرهم اگر سرچ کنید، یعنی دهمین خلفای عباسی کافرترین خلفاست. و بعد امیرالمومنین اونجا پیشگویی میکنن، میفرمان که و این شخص به دست نزدیکترین اشخاص خودش کشته میشه، یعنی متوکل. حالا به طور کلی میخوام بگم که فضای متوکل عباسی که یک فضای ضد شیعی بوده، شما اون رو باید تصور کنید، بعد عظمت کار امام هادی مشخص میشه. ایشون یه وزیری داره به نام ابن خاقان، یکی از سرسخت‌ترین مخالفان شیعی، یعنی میگشته کسی که نهایت عداوت رو با شیعیان داشته او رو به عنوان وزیر خودش انتخاب میکرد. یه دو سه تا معجزه از امام هادی سلام الله علیه من خدمتتون عرض کنم، انشالله اگر رسیدیم بحثمون رو هم بگیم. مرحوم ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب مناقب این رو نقل میکنه که عرض محضر شما، مرحوم مجلسی هم داره در کتب متعددی، در بهار جلد 50 صفحه 128 اگر خواستید بخونید. یه شخصی هست به نام حریصه، این آقای حریصه آخوند درباری متوکل. حریصه یه کسی بود، میگه که یه وقتی متوکل ما رو صدا زد گفت این جمعه شما برو بالای منبر نماز جمعه بکن، خطبه های جمعه با شما. این حریصه هم اصلا آخوند درباریه، یعنی کسی که میره از متوکل تعریف میکنه تو خیلی خوبی، تو خیلی گلی. میگه من رفتم بالای منبر نشستم، خطبه اول رو خوندم، خطبه دوم رو خوندم، همون بالا که میخواستم از پله بیام پایین، دیدم متوکل پرید داخل محراب که نماز رو بخونه، نماز جمعه. این حریصم میگه از همون بالا من داد زدم یا امیرالمؤمنین، آقای امیرالمؤمنین، من خطبه یصلی، هر کی که خطبه رو خون خودش هم نماز میخونه. پس تو حالا خطبه نخونه نشسته بودی اونجا، حالا یه دفعه پریدی توی محراب. متوکل گفت من این رو آورده بودیم اینجا خارش کنیم، این آبروی ما رو برد، ما اومده بودیم اینجا چهار تا حرف اراجیف بزنه مردم بخندن بهش، این الان یه جمله گفت که حیثیت ما رو برد. کار نداریم. این آقای حریصه یه وقت اومد به متوکل گفت بابا تو در دربار خودت هم خیلی محبوبیت نداری، علی ابن محمد بن الهادی وقتی وارد دربار تو میشه دارالاماره، تمام این خدم و حشمتو مقابل او تمام قد می ایسته. در رو براش باز میکنن، پرده رو کنار میدن، کفش او رو جفت میکنن، دست به سینه میسته. این کار برای توی متوکل زشته، تو دشمن این هایی. از امروز بخشنامه کن، هیچ احدی حق ندارد به امام هادی احترام بگذارد، اونو تضعیفش کنید، خارش کنید. اینم گفت اتفاقا خیلی خوب فکریه، متوکل گفت منم با این پیشنهاد موافقم. نامه نوشت که از این به بعد، از امروز به بعد هیچ احدی حق ندارد احترام کنم. چند روز بعد امام هادی رو خواستن، حالا همه منتظرن امام هادی وارد بشه با یه حالت تحقیر. شما فکر کن 10 بار اومده تو کلاس، همه جلوت بلند شدن، دفعه 11 که میای همه دست به دست هم دادن، مثلا جلو پات بلند نشن، سلامت رو جواب ندن، احترامت نزدن، زایم شه آدم دیگه. امام با میخواست وارد بشه، اینها هم اطرافیان مأمور بودن کاری نکنه. حضرت قبل از این که دست به این پرده بزنه و پرده کنار بره، یه باد شدیدی وزید، این پرده رفت بالا، رفت بالا اونقدری که امام هادی تمام قد، نه این که بخواد سرخم کنه، تمام قد وارد دارالاماره شد. خبر رو متوکل رسید. این گفت خب احتمالاً یه بادی، یه طوفانی بوده، طوری نیست. ببینید برگشتن چه اتفاقی میفته، میدونید مستحضر دیگه. نوعاً وقت باد از بیرون داخل خونه میاد، اما خیلی بعیده که باد توی خونه اونقدر زیاد بشه که رو به بیرون داره، چون اینجا محوط بسته است. موقع بیرون رفتن امام هادی دوباره باد وزید و این پرده به طرف مخالف بالا رفت تا امام هادی رفت بیرون. متوکل بخشنامه نوشت خودتون امام را احترام کنه، خدا حاضر نیست این بی احترامی ببینه، شما احترام. این خیلی مهمه. ما دیدیم به چشم خودمون کسانی که به اهل بیت بی احترامی میکنن. یه وقتی کسی شبهه‌ای داره حرفی میزنه اونو نمیگن، یه وقتی کسی جاهله، یه وقتی کسی که خودش مقام امام رو میدونه بلند میشه با حضرت درگیر بشه، انکار کنه، تضعیف کنه. بسیار بودن کسانی که سر همین ماجرا زمین خورد، چون خدا غیرتی است، او غیور است، خدا به اولیاش غیرت داره. و اینجا اگر کسی بخواد در بیفته، خدا از جای دیگری، طور دیگری جبران بکنه. باز در مورد همین متوکل، او اینها رو دید ولی خب اعتقاد پیدا نمی کرد، ایمان نمی آورد. متاسفانه خیلی حالت بدیه این، ما معجزه ببینیم ولی باز برگردیم به خانه اول. همین آقای متوکل، این رو هم مرحوم مجلسی بهار جلد 50 صفحه 193 نقل کرد. یه جشنی داشتن اینها به نام یوم السلام، یه چیزی مثل همین جشن 2500 ساله شاه بود. آره، تمام وزرای مملکت رو دعوت میکرد، استاندارها رو دعوت میکرد، فرماندهان نظامی رو دعوت میکرد، هر کسی با یه لباس فاخری، درجه ای، نمیدونم اسب آنچنانی، کالاسکه آن، اینا همه وارد میشدن در سامرا. یوم السلام بود، روز جشنشون بود. این ابن خاقان بهش گفت که فلانی امسال از امام هادی بگذر، نمیخواد او رو بیاری در این جشن. گفت اتفاقا من برنامه دارم براش، میخوام وسط این دبدبه و چپکبه و بروبیا امام هادی رو بیارم و تضعیفش کنم، خارش کنم. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت دستور بده امسال ما اصلا پیاده نظام وارد این سان ما، رژه ما نشه، فقط سوار نظام ها بیان. تنها کسی که پیاده نظام است امام هادی باشه، او رو پیاده بیاورید در بین همه این اشراف و بزرگان و اسب و اینها، او رو میخواییم تضعیف کنیم. به همین هم اکتفا نکرد، گفت وقتی رسیدیم ورودی دارالخلافه، همه را دعوت کنید داخل، صندلی چیدن، بفرمای جایگاه اشرافی چیدن، امام هادی را در ورودی، در همین دالان ورودی دارالاماره روی زمین بنشونیدش که حضرت تضعیف بشه، خارش کنند امام. همین اتفاق افتادی بنده خدایی هست، میدونی من خیلی شیعه نبودم ولی خب ارادت اجمالی به امام هادی داشتم. وقتی این صحنه رو دیدم ناراحت شدم تو دلم، گفتم بابا اینها بالاخره دودمان پیغمبرن، اینها از نسل پیغمبرن. حالا ما قبول نداریم ولی شیعیان اینها رو امام میدونن، خوب نیست که ما به بزرگان و اقوام و دیگه اینجور بی احترامی کنیم. میگه من یه سرباز صرف بودم اونجا، مثلا کاری میکردم، دفتری بودم، آروم رفتم نشستم پیش امام هادی روی زمین تو همون دالان و ورودی، گفتم آقا من از جانب خودم عذرخواهی میکنم، واقعا حق شما نبود این کار. این ادبه رو ببینید، این ادبی که این بنده خدا میکنه. من از جانب خودم شرمنده ام، اگر با من بود هیچ وقت اجازه نمیدادم این اتفاق بیفته. امام هادی فرمود که این آیه رو خون، سوره زمر آیه 65، تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام، تمتعوا فی دارکم ثلاثه ایام ذالک وعد غیر مکذوب. سه روز در خانه هاتون بنشینید، این وعده حتمی خداست. ایمان خدا میگه من این آیه رو خونده بودم، حالا من نشستم کنار امام هادی گفتم آقا ببخشید این اتفاق افتاد. امام هادی فرمود سه روز در خانه هاتون بنشینید، این وعده حتمی خداست. ما نفهمیدیم این آیه چیکار داره به اون، مثلا حضرت به من گفت طور نیست، مشکلی نیست، یه آیه خون برام. میگه من درگیر شدم، خدای اوضاع از چه قرار است، نفهمیدم. این جشن تمام شد و ما برگشتیم رفتیم خونه. یه همسایه‌ای داشتیم، این همسایه ما شیعه بود و اتفاقا معلم بود، درس خونده و درس میداد به بقیه. من در خونه شو زدم گفتم آقا نهار تشریف بیارید خونه ما، اونم گفت مشکلی نیست. اومد و نشستیم و این قصه را براش گفتم، این اتفاق افتاد، امام هادی اینطور شد. من اون حرفو زدم، حضرت این آیه رو این یه دفعه برق گرفتش، گفت جدی میگی؟ گفتم آره. گفت که بلند شو برو هر کاروباری داری در دارالخلافه این متوکل تمام کن، حسابت رو صاف کن، وسیله پولی چیزی داری در بیار، جانت رو بردار. من گفتم چه اتفاقی افتاد؟ گفت آخه این آیه را مگر نمیدان، این آیه است که جناب صالح گفت وقتی ناقه صالح رو کشتند. صالح شکایت کرد گفت خدایا اینها رحم نکردند به ناقه الله. خیلی عجیبه ها، قرآن میگه که همه این حیوانات مال خدا هم دیگه، مخلوق خدا، اما میگه این ناقه الله، این شطور من، این مختص به من، این منصوب به من، همه زمین ها، همه خانه ها مال خدا، ولی میگه این بیت الله، همه مردم مخلوق هم، ولی میگه این گروه خاص اینها حزب الله هم، فرق دارم آبا. صالح شکایت کرد خدایا اینها ناقه تو را کشتن. خدا فرمود که صالح بگو سه روز در خانه ها بنشینن، روز سوم عذابی می آید و این عذاب حتمی و قطعی است، لا ریب فیه. صالح اومد به اینها گفت آقا سه روز دیگه عذاب. اینا گفتن بابا دست بردار، ما زدیم اون معجزتون رو کشتیم هیچی نشد، تو حالا حرف از تو میزه. تازه اگر خیلی هم بخواد خبری بشه، ما داخل کوه خانه ساختیم، کوه را نمیدونم به چه وسیله‌ای حفر می‌کردن، یه خونه‌های شکیل عجیبی داخل، نه فقط یه اتاق باشه ها، یه خونه مجلل رو از کوه در می‌آوردن، عجیب بود. گفتن خیالت راحت، هر اتفاقی هم بیفته ما اینجا جامون هیچ مشکلی پیش نمیاد. روز سوم که شد این عذاب نازل شد، نه به کوه رحم کرد نه به غیر کوه، عذاب الهی که بیاد. این حالا بعضی ها شنیدین میگن این کرونا عذاب بود، نه آقا جون، این عذاب شاید یه گوشمالی باشه ها، اگر باشه یه گوشمالی است. عذاب که آمد دیگه با ماسک و غیر ماسک نمیشه جلوش بگیره، کوه در مقابل او استقامت نداره، چه یه واکسن و ماسک سر جای خودش. اینها ریشه شون کنده شد، سفره شون جمع شد. این بنده خدا گفت که امام هادی این آیه رو برات خون، گفت سه روز دیگه متوکل تمامه، اگر حساب و کتابی داره. این هم یکی از معجزات امام هادی است. این بنده خدا میگه سه روز بعد پسر متوکل، اون حرفی که اول زدم یادتون هست، امیرالمومنین فرمود عاشرهم اکفرهم، و کسی او رو میکشد که نزدیکترین اشخاص بود، پسرش او رو کشت، تمام شد. این پیشگویی و معجزه امام هادی. از این معجزات از وجود مقدس امام هادی خیلی داریم، شاید 10-15 معجزه خیلی مهم، اون شیری رو که حضرت از پرده بیرون آوردن، اینها رو دیگه شنیده. چند تا خواستم فقط چون بحث توحید است و بحث عقایده اینو بگم، یه نکته دیگه هم بگم و تمام. علاوه بر این معجزاتی که واقعا معجزات بزرگی هستند، امام هادی یک معجزه بزرگتری هم داره. و او همین زیارت جامعه. و یک زیارتی هم دارن متاسفانه اصلا نشنیدید به عمرتون. حضرت زیارتی دارن به نام زیارت قدیریه، این در مفاتیح نیست، خیلی زیارت عجیب، شاید یکی از مهمترین منابع در فضائل امیرالمؤمنینه. حدود 100 فضیلت برای امیرالمؤمنین حضرت پیشمونه. خیلی عجیبه این زیارت قدیریه حضرت. مهمترین معجزات امام هادی این دو روایت است، این دو زیارت است که از حضرت صادر شده. امام هادی یک کار بسیار مهمی که انجام دادن بحث پرورش شاگردان بود. اهل بیت در جامعه طوری تعدیم کردن مردم را که مردم به اعلام عقاید روی آوردن، عرضه عقاید. ما یه تفتیش عقاید دادیم، این خیلی چیزه بدیم. من بیام پرسجو کنم آقا شما نظر در مورد فلان چیز چیه، بعد بگم خب تو کافری، تو مشرکی، تو بیدینی، تو ضد بدا، این تفتیش عقاید. اهل بیت و خاصه امام هادی فرمود بیاید عرضه کنید عقایدتون. من به همه شما توصیه میکنم، یه وقت مرحوم های بروجردی یکی از این قراء مصری آمد قم، همین مثلا شهات انور، نمیدونم عبدالباسط، یکی از این هزارات اومد قم، اووردنش خدمت های بروجردی. حضرت های بروجردی به ایشون فرمود که فلانی، حالا آقای بروجردی رو تصور کنید در اوج معروفیت، مرجع اعلا، یعنی هیچ کسی همتراز های بروجردی نبود، ایشون مرجع کل عالم تشیع. ایشون گفت که تو سنی من شیعه، تو یه آدم ساده من مرجع تقلید، ولی تو عربی من فارسم، من حمد و سورم رو میخونم ببین درست میخونم یا نه. این میشه عرضه عقاید. آقا من درست مرجع تقلید، من تو عربی، تو این مخرج و حروف رو خوب میشناسی، ببین من میخونم اگه اشتباه. ما اصلا از این کارا نمیکنیم، حتی برای همتراز خودمون هم از این کارا نمیکنیم، چه برسه کسی پایینتر از ما باشه. امام هادی این فکر رو جا انداخت که مردم بیاید عقایدتون رو ابراز کنید. همین جناب عبدالعظیم الحسنی که شاگرد خاص امام هادی است، شاگرد خاص امام هادی است، ایشون یه وقتی رسید خدمت حضرت گفت آقا من میخوام عقایدم رو عرضه کنم خدمت شما، شما میپذیرید یا نه؟ اگر من اشتباه کردم، حرف فکر عقیده بدی دارم، از این عقیده بدم بیرون. و امام هادی هم این عزم رو داشت، شروع کرد. روایتش یک صفحه هست، برید بخونیدش، سرچ کنید تو اینترنت، بزنید عقاید عبدالعظیم الحسنی محضر امام هادی، یه صفحه هست، ببینید عقایدش چیست. و امام هادی خیلی عجیبه، به ایشون فرمود تو ولی ما هستی حقا. میدونید عبدالعظیم امامزاده نیست، یعنی فرزند بلافصل، یه سیدی است مثل همه ساداتی که هست، با 5-6 واسطه به امام میرسه، اصلا امامزاده نیست. ولی الان همه فکر میکنن عبدالعظیم هم یکی از بچه های اهل بیته، در حالی که اینطور نیست. چه جایگاهی دارد که امام هادی فرمود زیارت قبر عبدالعظیم مساویش با زیارت امام حسین؟ خیلی مقامه. در مورد بقیه هم، در مورد حضرت معصومه نداریم، با اینکه فرزند بلافصل امامه، خواهر امام، عمه امام، عبدالعظیم شیعه است، سیده، ولی میشود به جای راه برای همه ما بازه. سلمان حتی سید هم نبود، حتی عرب هم نبود، اما میشود به جایی رسید که منا شد. ابو جهل و ابو لهب و اینها هم که فامیل درجه یک پیغمبرن، ولی دورند از پیغمبر. مهم اون چیزی است که قرآن به جناب نوح میگه نوح این پسری که تو داری پسر تو هست، ولی لیسه من اهلک، اهل تو نیست، بنداز تو. و جناب ابراهیم میفرماد آقایون هر کسی که از من تبعیت کنه او اهل من است. اهل من به فرزند من بودن نیست، به کسی است که تبعیت. عبدالعظیم الحسنی کسی است که از اهل بیت تبعیت. حالا این روایتش رو نمیخونم، یه جمله اون آخرش داره، اینو براتون بخونم و تمام. عبدالعظیم بعد از این که توحید رو گفت، امامت رو گفت، نبوت رو گفت، معاد رو گفت، گفت آجان به نظر من، عقیده من این است که ان الفرائض الواجبه بعد الولایه الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الجهاد، به نظر من عبدالعظیم تمام این واجبات از جهاد فی سبیل الله تا حج و نماز و روزه و همه اینها بعد از ولایت هم واجبند، ولی واجبی که بعد از محبت و ولایت شما اهل بید. امام هادی فرمود که یا ابوالقاسم، یعنی آقای عبدالعظیم، حازا والله دین الله لذر تزاه لعباده، این همون دین است که خدا میپسند. ولایت اولاست حتی بر جهاد، حتی بر نماز، حتی بر روزه. ولی همون ولایت به ما گفت نماز بخونیم ها، نگیم صرف محبت کافی است. نه، محبت و ولایت هست ولی بقیه هم باید باشن. هدیه محضر امام هادی سلام الله علیه و همه محبین ایشون صلواتی بفرستید.